صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد بسامي چون که اگر هم یقین و شک همزمان باشن هم متیقن و مشکوک استحاله پیش میاد، چون اجتماع نقیزه اینه. ببین در آن واحد، الان وجدان خودشون در آن واحد هم یقین داشته باشی زید الان همین الان اومد در این اتاق و هم شک داشته باشی که زید اومد تو این اتاق، اینا قابل جمع، چون دو حالت نفسن، دو وجودن. ببین حالات نفس وجودن دیگه، یقین یه وجوده، صفت نفس عرضه در واقع لحاظ فلسفی، یه وجودیه. یعنی شما وقتی یقین پیدا میکنی یه چیزی به نفست اضافه شده. شک هم یه وجوده، وقتی شک میکنی یعنی یه چیزی به نفست. الان دو وجود با هم جمع نمیشن در یک جا، در یک زمان، در یک مکان، در یک بس. خب نه، وقتی زمان دیگه جمع نیست، صدق جمع اجتماع وقتی صدق میکنه که از هر جهت در متیقن و مشکوک دوتا، خب دیگه اجتماع نیست. این اجتماع گفتم دیگه، اجتماع اشکال نداره، یقین و شک به شرطی جمع شدنشون اشکال داره که از هر جهت جمع شده باشن. ببین اجتماع من جمیع الجهات، خود دو وجود دیگه. مثلا شما الان باشه زده این، الان هرچی نقیزه این، نمیخوام بگم الان، میخوام بگم مثلش محضوره، یعنی اجتماع زده این یا هرچی بخوای اسمشو بذار. الان سر اسم بعد بحث میکنی که رابطشون چیه، ولی مقصود اینه که بالاخره متقابلینن، یعنی دو چیزن، دو چیز با هم جمع نمیشن در جمیع جهات. بله من میتونم در یک ذره یقین داشته باشم، شک داشته باشم، ولی در دو زمان، ولی به دو متعلق. بالاخره یک، یا باید این فرق بیفته تو زمانهای یقین و شک، یا باید بیفته تو زمان متیقن و مشکوک، یا باید بیفته تو خود متیقن و مشکوک، یه فرقی باید با. و الا اگر من جمیع الجهات وحدت داشته باشن، اجتماع داشته باشن، هم زمانشون یکی باشه، هم مکانشون، هم متعلقشون، هم این محال پیش میاد. متقابلین، انشالله این بحثا در سحالی متقابلین، متقابلین تو منطق خوندیم، متقابلین که یکیش تناقضه، یکیش تضاده. الان چهار تا یا بیشتر انشالله تو میرسید در فلسفه هم مفصل متقابلین رو رسیدگی میکنن. کلام متقابلین بالاخره چند تا، به چه شکل، حصر داره حصر نداره، اون به قول معروف اقسامش چیان، احکامش چیان، تعاریفش چیان، در منطق خوندید مفصلش رو انشالله در فلسفه. ولی این از این جهته، اینا جمع متقابلین محاله، کلا جمع متقابلین. مثلا شما میتونید یک کسی هم پدر باشه هم پسر از یه جهت، بله از دو جهت میشه، طرف پسر پدرشه، پدر هم پدر هم پسر، ولی از دو حیث، ولی از یک حیث نمیشه. یا میشه یه جایی هم بالا باشه هم پایین از یک حیث. اینا بهشون میگن جمع متقابله، جمع متقابله محاله. حالا این متقابله آیا زده اینه؟ الان انشالله اون رو هم سر بالاخره متقابله اینه. خیلی رسیدیم به قول تاسع دیگه. بله یه بار دیگه من توضیحش رو بدم. قول تاسع که قول صاحب معارجه و ریشه قول کیه؟ شیخه. که می فرماید که ما دو نوع مستصحب داریم. مستصحب خب می دونید یعنی چی؟ یعنی متعلق استصحاب دیگه، یعنی اونی که من می خوام درش شک کردم، درش هم متیقن، همون مشکوک من میشه مستصحب. این مستصحب من یک بار شکم به این شکله که میدونم استعداد بقا رو دارد، استعداد بقا رو دارد، مستصحب من یعنی قبلا بوده الان برای ادامه کار استعداد بقا رو دارد. ولی یک مانعی، رافعی، یا مثلا غایتش تمام شده، چون رفع غایت هم یه نوع رافعه دیگه، یعنی وقتی به یه غایتی میرسیم بازم یه نوع رافعه دیگه. الان تعبیر ایشون اینه که شک کردیم در این که اون غایتی که رفع میکنه این استعداد رو، چون این استعداد یه عمدی داره دیگه، یه عمدی، یه غایتی، یه انتهایی، آیا رفع میکنه یا نه؟ اگه شک کردیم چطور میشه؟ در اینجا آقای صاحب معارج گفته که به قول معروف اگر شما شکت در استعداد بقا نباشه بلکه در چی باشه؟ در رافع باشه، استصحاب جاریه. ولی اگر شکت در خود استعداد بقا باشه، مثال زدیم، مثل این که مثلا فرض کنید یک به قول معروف مثل تیمم، مثلا فرض کنید یه بار من شک میکنم تیممم دیگه به درد نمیخوره به خاطر این که آب پیدا کردم یا ضرر رفع شده، دقت کردید؟ چون تیمم استعدادش کی تیمم واجب میشه؟ وقتی که آب نباشه یا ضرر باشه دیگه، یا وقت ضیق باشه. الان یه بار من شک میکنم در این که وقت مثلا هست یا آب پیدا شد، یه بار نه، شک میکنم در این که تیمم من باطل شده از جهت، یعنی در واقع تیمم دو نوع مبطل داره، یه مبطل که استعدادش رو از بین میبره، زمینش رو از بین میبره، مثل چی؟ مثل پیدا کردن آب، درسته؟ یه بار نه، خود تیمم یه مبطلاتی داره. چی هن مبطلات تیمم؟ همون حدثی مثلا یا اون مسائل. الان اون چی؟ اون در واقع رافعه. پس من مبتلات تیمم دو قسمن، یک شک در استعداد و مقتضی، دو شک در رافع، درسته؟ الان من آقا میگه که اگر شما شک کردی در استعداد تیمم، یعنی شکت از نوع اول بود، استصحاب تیمم جاری نمیشه. ولی اگه شکت در کجا بود؟ در رافع بود، استصحاب جاری میشه. یا مثلا مثال میزنن به قول معروف برای طهارت، شما یه بار شک میکنی آیا مثلا اول دست چپ تو شستی بعد دست راستت، اینجوری یعنی طرف تصور میکنه الان وضوش باطله، چرا وضوت باطله؟ میگه چون شک دارم، به نظرم میاد که اول دست چپمو شستم بعد دست راستم. یه بار نه، شک در حدث و خبثه. اگه شما شک در چی؟ در این که اول دست چپت یا دست بعد دست راستتو شستی، این شک در چیه؟ در استعداد و شک در مقتضی طهارته. ولی اگه که اینجا آقایون میگن استصحاب جاری، ولی یه بار نه، شک کردی در چی؟ حدثی که رافعه، یعنی وضو مشکل، یه چیزی میخواد قطع کنه، یه چیزی رافعه، یه چیزی غایت شده اینجا، و الا در استعداد شک نداری، اینجا میگن استصحاب جاری هست. اینا مثالای مختلفه، شک در غایت یا رافع، و درسته یا نه، و در مقابل شک در استعداد و شک در مقتضی. لذا ایشون میفرماید که فیعتبر فی الاول دون الثانی، استصحاب در اولی که شک در رافعه نه شک در مقتضی جاریه، ولی در دومی که شک در مقتضیه آجاری نیست. خوب اینو دقت کنید، این نظریه شیخ ها، بعد انشاءالله مفصل چندین صفحه توضیح داده شیخ در رسائل. مقتضی استعداد دیگه، استعداد بقا داره، مقتضی بقا داره. در مورد روزه میگن مثلا، مثال روزه میگن روزه یه بار شک میکنی در این که روزت باطله، ها درست یا نه، یا امساک مثلا، امساک از صوم، چون مثلا روز تموم شده دیگه الان شبه، یه بار نه شک میکنی مثلا چیزی خوردی یا نه. یعنی اینا مثالایی که باید تطبیق پیدا کنن، فرق میکنن، یکیشون در مقتضی و استعداده، یکی در چیه راخه. العاشر هذا التفصيل، نظریه دهم بازم همین تفسیره، فقط گفته کدوم اساسه، التفصيل بین کون المستصحب مما ثبت بدلیله او من الخارج استمراره. بله، دلیل خود مستصحب یک شکلیه که میگه هنوز استصحاب جاریه، یا از خارج ممکنه یه دلیل خارجی، یعنی دلیل برای خود مستصحب نیست، یه روایت دومی میاد میگه که آقا جون این مستصحب شما استعدادش اینقدره، استمرار ثبت استمراره، یعنی مستصحب استمرارش ثابت شده. آره، الان استمرار استصحاب از چه طریقی ثابت شده؟ آفرین. پس شک در چیه؟ شک در رافعه، فی الغایت رافعه له، شک در چیه؟ در رافعه. و بین غیرهی، غیرهی رو بزنید به چی؟ شک در خود استمرار که اون مختزی میشه، شک میکنم در استمرار نه در رافع، آیا این مستصحب من اصلا قابلیت استمرار داره؟ خود به خود میدونید وقتی شک در مقتضی باشه دیگه نوبت به شک در رافع نمیرسه، اصلا قابلیت استمرار نداره این مستصحب من. پس در اولی استصحاب معتبره، در دومی معتبر. نظر دهم بازم همین تفصیله، ولی گفته شک باید به وجود الغایه باشه، به وجود الغایه نه غایت رافعه. بله، کما هو الظاهر، میگم الان من المحقق السبزواری فی ما سیجی و من کلامه، که مفصل اونجا گفته شده. خب الان اینجا چی ایشون میگه؟ میگه من استمرار را قبول دارم، ولی شکم یه بار در غایتیه، یعنی غایت هست، ولی نمیدونم این غایت رافع هست یا رافع نیست. یه بار نه شکم در اصل غایته، دقت کردید؟ پس یه بار غایت مفروضه، نمیدونم خصوصیت رافعیت دارد یا ندارد. یه بار نه من اصلا میگم در خود غایت هم شک کنید کافیه، نیازی نیست برید دنبال رافع، چون غایت ذاتش این توضیحو، یعنی یه پله اومده با میگه که شما چرا میگید غایتی که غایت هست ولی نمیدونم رافع هست یا رافع نی. دومی میگه نه شک در اصل غایت، اصلا چنین غایت که رافع هست یا اصلا چنین غایتی هست یا در قبلی غایت هست. دقت کردید؟ غایت هست یعنی چی؟ یعنی آبی هست، مثلا حدثی رخ، نمیدونم این حدثی که رخ داده رافع هست یا نیست. یه بار نه اصلا شک دارم در چی؟ در اصل حدث، مثلا حدثی رخ داده یا نه. بس. الحادی عشر، اومده باز هم همینه، باز هم یه اضافه دیگه است، زیادت الشک فی مصداق الغایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی. ببین این شک به وجود الغایه، این از لحاظ مفهومی ها، یعنی شبه حکمیه. بعدی میگه نه من میدونم رافع چیه، میدونم حدث غایته، میدونم رافعه، نمیدونم سر زده یا سر. دقت کردی چی شد؟ پس یه بار یه چیزی سر بیزنه نمیدونم رافعه یا نه، یه بار نمیدونم اینی که به قول معروف سر اصلا اونی که، دقت کنید، اونی که رافعه، اونی که غایته اصلا سر زده یا سر نزده. یه بار یه چیزی سر زده، دقت کردید، ولی نمیدونم این مصداق رافعیت و غایت هست یا نیست. البته گفتن که این قول حادی عشر نزدیک به قول تاسه. ثم انه لو بنی، بله اینا همشون سه تا قولن که همشون در این مشترکن که باید استمرار و استعداد و اقتضا باشد. اینا سه تاشون اینو میگن. ولی میگن شک کد به چی بزنیم؟ یا به غایت رافعت له، فی الغایت رافعت له، یا فی وجود اصل الغایه، یا فی وجود مصداق الغایه. مصداق نه مفهوم الغایه، این به وجود الغایه میشه مفهوم الغایه. بله الان انشاءالله اینا هم بازم به هم میشه. ثم انه لو بنی، این تموم شد. 11 تا قول در استصحاب رو شیخ نقل کرد. بعد شیخ میفرماید البته لو بنی علی ملاحظه ظواهر کلمات من تعرض لهذه المساله في الاصول والفروع، اگر بخوایم ظواهر کلمات آقایون رو در اصول و در فقه نسبت به استصحاب بخوایم تتبع کنیم و بگردیم، لزادت الاقوال علی العدد المذکور بکثیر، اصلا اقوال از این 11 تا میزنه بالا خیلی بیشتر. چون ما اومدیم گفتیم مثلا این 4 تا قول در واقع برمیگردن به یه قول، ولی اگر بخوایم سر ظواهر کلمات علما هم دقت کنیم شاید اقوال یقینا بیشتری به دست میاریم. بل یحصل لعالم واحد قولان، بعضی وقتا یه عالمه در زمینه استصحاب دو نظریه داره، او ازیت فی المسئله، یا بیشتر از بس استصحاب فروعات داره ها و تو استفادهش زیاده. الا ان صرف الوقت فی هذا مما لا ينبغی، دیگه بیشتر از این صرف وقت سزاوار نیست. والاقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق، خود شیخ قول تاسع رو اختیار میکنه و تعبیر میکنه به شک در رافع و یقین به مقتضی، نه شک در مقتضی. یه چیزی واقع شده غایته، من میدونم غایته، حتی شیخ دیگه مطلقش کرده. شیخ گفته که من این قول رو مطلقش میکنم، یعنی میگم شک در هر نوع غایه. الان میخواد در رافعیتش باشه، انشاءالله تو رسائل هست، شیخ میخواد بگه فرقی نمیکنه، در مصداقش باشه، در مفهومش، بالاخره شک در رافع. انتها ما اردناه و نقله من عبارت شیخ الاعظم قدس سره، و ينبغي ايزاد تفصيل اخر لم يتعرض له في نقل الاقوال. سزاواره که ما اضافه کنیم یه تفصیل دیگه ای که شیخ گفتتش ولی در این اقوال ذکرش نکرده. و هو رأی خاص به، که این یک رأیه که مختص شیخه. اذ فصل بین کون المستصحب مما ثبت بدلیل عقلی فلا يجري فيه الاستصحاب وبين ما ثبت بدليل آخر فيجري فيه. بله، شیخ در یکی از تنبیهاتش این رو توضیح داده که بعضی وقتا من مستصحب رو از دلیل عقلی میفهمم، بعضی وقتا مستصحب رو از کجا میفهمم؟ خیلی وقتا مستصحب رو از روایت و آیه میفهمم، ولی بعضی وقتا مستصحب رو از کجا میفهمم؟ از دلیل عقل. اگر مثل همین احکام عقلی دیگه، مثل احکام عقلی، درست یا نه؟ احکام عقلی حسن و قبح، احکام عقلی حسن و قبح، اینا احکام هن دیگه، ولی عقل به ما داد. اگر من یک همین میخواد بگه اصلا شک به وجود نمیاد، حالا همین میفرماید در مستصحبی که از عقل فهمیدم اصلا استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون شک به وجود نمیاد، در احکام عقلی شک نداری. حالا انشالله یه بحث بسیار دقیقیه، باید یه زمانی بخونیدش انشالله. حیث تعلیلی در احکام عقلی حیث تقییدیه، اصلا عقل حیث تعلیلی نمیفهمه، همشو قید میاد. عقل اصلا شک نمی کنه چون موضوعش مشخصه. اینو چند جا شیخ در رسائل اعتقاد داره، چون عقل موضوعش مشخصه مثل عقل در واقع چرا شک نمی کنه؟ مثل خود شارع. آقا خود شارع میتونه شک کنه؟ خود مقنن، خود جائل، خود معتبر میتونه شک کنه؟ اصلا معنا داره؟ خود شارع میتونه شک کنه؟ مثلا شارع بگه نمیدونم الان مثلا روزه رو مثلا نمیدونم اگر حکمی الان، عقلم چون جائله شک نمی کنه. پس ما اصلا در احکام عقلی که عقل خودمونه شک نمی کنیم. ما کجا شک می کنیم؟ در احکامی که از شارع رسیده، نه دستمون کوتاه از شارع. خیلی وقتا شک می کنیم. پس شک در احکام عقلی اصلا جاری، وقتی شک نباشه خود به خود استصحاب هم رکنشو. چون ببین الان مثلا مقننین در خود مجلس شورای اسلامی که میخوان قوانینی وضع کنن شک میکنن یا مجری شک میکنه؟ مجری شک میکنه یا مقنن؟ مجری. مقنن که شک نمیکنه، چون مقنن خود قوانین دست خودشن. الان مصداق اشکال نداره، مصداق نه، بحث ما الان در مفهومه نه در مصداق. پس مقنن شک نمی کنه، عقلم به هم چون مقننه همیشه. حتی یه جهت توضیح، یه توضیح بالاتری داره که همون گفتم حیوس تعلیلی رو عقل تقییدی میبینه، حالا اونو دیگه من نمیگم، اینو میگم. اون چون یه مقدماتی میخواد انشالله و یه مقداری باید حیث تعلیلی و تقییدی رو ما یکم کار اینطور فلسفی میخواد و دقت عقلی میخواد و ما بفهمیم اصلا تو اون بحث عرض ذاتی جایگاه به قول معروف محمول من صمیمه و محمول به زمیمه فرقشون دقیقا چیه. یه مقداری باید فرق اینها برا ما واضح بشه قشنگ، که بعد اونجا نتیجه بگیریم که جایگاه حیث و اون قیود و اون شروط و اون نمیدونم اینها دو قسمن، بعضی هاشون محمول به زمیمن، بعضی هاشون محمول من صمیمن. اینا دقت بشه. مثلا فرض کنید وقتی ما میگیم الجسم و ابیابون، این ابیابون به قول معروف محمول با واسطه است، واسطه اینجا خورده، که انشالله اینا رو دقیق تو عرض ذاتی باید تقسیم کنید. عرض ذاتی انشالله که ما عرض ذاتی اقسام مختلفی داریم، عرض ذاتی محمول با واسطه، محمول بی واسطه، بعد محمول با واسطه، این واسطه ها اقسام مختلفی دارن، واسطه اعم، واسطه مساوی، واسطه اخر، یه هفتش نوع میشن. اینا رو باید یکی یکی مبنامون رو مشخص کنیم ببینیم چجور میشه. لذا الان مثلا میگن وقتی میگیم الجسم و ابیابون، خود جسم ابیابه یا نه؟ البیاب و ابیابون و الجسم به خاطر عرض بیاب شده ابیاب و الا ابیابیت جزء جنس و فصل جسم. پس در واقع الجسم و ابیابون به دقت عقلی نه عرفی ها، عرف اینا رو یکی بیم درست، عرف اینا رو، ولی عقل اینجا هم لذا ما داریم میگیم مستصحب ما دلیلش عقلی باشه نه عرفی. عقل نظری فلسفی این شکلی عمل میکنه. مستصحب ما ها مثل حسن و قفل. شما مثلا فرض کن در احکام مثلا نمیدونی، فرض کن یه جایی که آیا این به قول معروف دروغ هست یا دروغ نیست. در مفهوم دروغ، هیچ وقت در مفهوم دروغ و در مفهوم در یا در حکم دروغ و در حکم صدق، در حکم عدل و در حکم ظلم هیچ وقت شک نمی کنیم. هیچ کسی نیست بگه آقا الان عدل نمیدونم شک می کنم که آیا عدل مثلا ذاتی، چون عقل الان ذاتی بودنش جواب اصلیشه که الان نمیخوام من وارد بشم، ولی چون عقل مقننه، حواسش به تمام ابعاد و زوایای حکم خودش هست، ما چون مجری هستیم نسبت به شارع خیلی از زوایا رو اطلاع نداریم، لذا هی شک میکنیم. شک میکنیم خیلی وقتا هم شارع که بغل دستمون کنید که این سوال کنیم، مجبوریم تو تحیر میمونیم. حالا انشالله این توضیحی که دادم عمقش بماند تا عدم. لذا می فرماید که اگر مستصحب من ثبت به دلیل عقلی، گفتیم خود مستصحب دلیل داره ها، دلیلش یا عقلیه یا اجماعه یا روایات یا آیه، و بین ما ثبت به دلیل آخر فیجری فی، ولعله انما لم یذکره فی ضمن الاقوال. بعد می فرماید که شیخ چرا این قول رو در اقوال ذکر نکرد؟ میگه چون در واقع این قول نیست، این اصلا استصحاب رأسا جاری نیست، چون مقوماتش پا نمیگیره. لأن الشیخ یرا ان الحکم ثابت به دلیل عقلی، حکمی که به دلیل عقلی ثابت شده، مثل همین حکمای حسن و قبح، لا یمکن ان یتطرق الیه الشک، اصلا شک بهش وارد، بل اما ان یعلم بقاؤه او یعلم زواله، آقا اینا یا ظلم هست یا نیست دیگه، شک در حکم ظلم معنا نداره. بالاخره این شی یا ظلمه که بده یا عدله که خوبه، دیگه شکی معنا نداره، همش علمه. فلا یتحقق فیه رکن الاستصحاب و هو الشک، دیگه رکن شک از ارکان استصحاب در احکام عقلی خانه میگیره. فلا یکون ذلک تفصیلا فی حجیت الاستصحاب، در واقع دیگه تفصیل در حجیت الاستصحاب نیست، چون اصلا استصحابی نیست که بعد بگیم آیا حجت هست یا حجت نیست. بس تشخیص ندادیم؟ نه، عقل یا حکم میکنه یا حکم نداره، به عدم میده. مفهومی جایی هست که بگه مثلا ظلم بده، بعد یه جا شک کنم آیا این ظلمه هم بده؟ نمیشه اینجوری، هیچ وقت عقل این، اگر ظلمه میگه بده، خب دیگه ظلمی. خب باشه، پس نه نه، ببین بالاخره مصلحت چیه؟ عدل، عدل و ظلم مشخصه، مگر گیر کنه تو مصالحی که شرعی هم اونجا گیر میکنه، و الا تو مصالح دنیوی گیر. اگه مصلحت عدل داره دیگه، شک نمی کن. اگه مصلحت عدله، اگر مصلحت، خود شما داری میگی من میشه یه مصلحتی عدل نباشه، مصلحت عدل، مفسده ظلمه، مشخص. و قبل ان ندخل في مناقشه الاقوال والترجيح بينها ينبغي ان نذكر الادله على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجيته لنناقشها ونذكر مدى دلالتها. قبل از اینکه در مناقشه اقوال وارد بشیم، سزاواره که ادله استصحاب رو بگیم. ببینید زور فوتوار، دلیل اول خیلی واضحه، بنا عقل یعنی عرف، بنا عقلا اینجا به معنای عرفه. ببینید آقایون میگن که بنا عقلا و عرف بر این جاریه که وقتی یه چیزی قبلا بوده در زمان لاحق چی؟ ادامش میدن. قبلا هم خدمتتون گفتم مثلا شما فرض کنید یه الان مثلا فرض کنید مثل قدیم که تو شهرها مثلا باغ بود، ها؟ مثلا شما میخواید برید خونتون، از یه باغی باید بگذرید یا از یه جنگلی باید بگذرید، و اونجا یه شیر درنده ای هست، یعنی امروز رفتی دیدید یه شیری هست و بالاخره به یه شکلی فرار کردید. الان فرداش که میخواید بگذرید هنوز شیره رو ندیدید، نمیدونید هم هست یا نیست، ولی شما استصحاب چی میکنید؟ بودنش و احتیاط میکنید، مراقبید، از پایین میرید، از بالاتر میرید، یا با یه جمعیتی میرید. و ببینید حالت عادی انسان ها اینه که چکار میکنن؟ ها؟ شما روزمره، زندگی روزمره تون الان نگاه کنید، ماها همیشه استصحاب میکنید، ها؟ همیشه چی؟ استصحاب. آقا مثلا فرض کنید هر هفته فلان روز مثلا چلو کباب میدن، روز دوشنبه مثلا، خب هر هفته شما الان خب نمیدونید چی میدن، ولی استصحاب میکنید دیگه، میدونید امروز. یا مثلا ساعت فلان ساعت مثلا آشپزخونه باز میشه یا استاد میاد، استصحاب. اصلا زندگی روزمره انسان ها بر استصحابه، و پس اصحاب از این جهت حجته. بخونیم ولی خیلی واضحه، بخونیم. لا شک فی ان العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم و اذواقهم. مشارب یعنی چی؟ یعنی ذوقها، سلیقه ها، همه سلیقه های مختلف، ولی جرت سیرتهم فی عملهم و تبانوا فی سلوکهم العملی على الاخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه. این واضحه خواهی مجدمی؟ خیلی بله بله. الان میگه پایین و على ذلك قامت معایش العباد. اصلا نظم اجتماعی بر این پا برجاست، و الا شما هی باید هی شک کنی. همیشه میگم بابا قبلی رو دیگه شما هم روزمره، همه شما یکم دقت کنید، همش استصحابه زندگی ما، همش یه کسی رو یه بار دیدید آدم بد خلقیه، عصبانیه، عصبانی مزاجه، بعد 5 سال دیدینش هنوز نگاه چی بهش میکنید؟ گذشته. همیشه نگاه گذشته رو ما بعد الان بیرسیم، الان فعلا میخواییم عقلا رو بیدیم چی میکنه، بعد میخواییم اون برای حجیتش ها جا. الان اصلش رو بگیم. ولولا ذلك لاختل النظام الاجتماعی. ببینید این که میگه اختلال اجتماعی و اختلال نظم، دیگه یادتونه دیگه عقلا ملاکش در نظرهای مظفر چی بود؟ مصلحت عامه دیگه، دیگه یادتون نره دیگه. ولما قامت لهم سوق و تجاره. لما لما قامت لهم سوق و تجاره، دیگه بازاری و تجارتی و همش شک و نمیشه، همه اعتماد دیگه، همین که میگن آقا بله. وقیل ان ذلك مرتكز حتی فی نفوس الحیوان. الان بعضیا اینقدر مسئله رو افراد کردن گفتن حتی حیوانات هم استصحاب میکنن. فالطیور ترجع الی اوکارها والماشیه تعود الی مرابضها. پرندگان برمیگردن به آشیانه شون، لونه شون، استصحاب میکنن دیگه. والماشیه یعنی این چارپاها، چارپایان برمیگردن به چی؟ به طویله شون. نه چی هم نید استصحابه دیگه. حالا میاد پایین میگه البته ایشون قبول نداره، ولیکن هذا التعمیم للحیوانات محل نظره، این تعمیم برای حیوانات البته بل ينبغي ان يعد من المهازل، بلکه این از چیه؟ از این شوخی های قرنه، به قول معروف شوخیه، حیوانات استصحاب میکنن و غیر استصحاب. الان میگه غریزه لعدم حصول الاحتمال عندها. اصلا احتمال و شک و یقین در حیوانات معنا، چون شک و یقین کار علم بعد عقله، اونا عقل ندارن. بله بل تجری فی ذالک علا وفق عادتها به نحو لاشعوری، بلکه عادته به شکل غریزی و بدون غیر آگاهانه، لاشعوری یعنی غیر آگاهانه. و علا کل حال علا ما کار به حیوانات نداریم فعلا، ولی بحث حیوانات یه بحث مفصلی داره، شهید مطهری خیلی قشنگ تحلیل میکنه زیل همین که میگه انسان حیوان ناطق است، قشنگ اونجا توضیح میده که چرا میگن ناطق اینجا معنی سخنگوه، فقط انسان میتونه حرف بزنه، غیر از انسان هیچ کسی نمیتونه حرف بزنه. چرا؟ چون عقل نداره. چون که حرف زدن یعنی جمله درست کردن، جمله درست کردن متوقف بر چیه؟ بر ربطه، ربط دادن معنای حرفی، ربط دادن و معنای حرفی معقول ثانی فلسفیه، و معقولات ثانی فلسفی کار عقل فقط. و تو منطق مظفر خوندید حیوانات اون فقط تو حس و خیال با انسان مشترکن، دیگه تو عقل مشترک نیست، عقل دیگه منحصره. لذا ایشون میفهمن این ناطق به معنای سخن گفتن راستی همین سخن، ولی این سخن گفتن ظاهری به این معنا با این تحلیل. ممکنه الان یه توتی یه چیزی بگید جدا جدا کلمات رو میگه، جمله درست اگرم میگن یه حیوانی نمیدونم تو هندوستان یه حرفی میزنه، توتی درست جمله درست نمیکنه مثلا، اگرم بگیم الان جمله درست کردن فقط کار انسانه، چون جمله درست کردن متوقف بر ربطه، ربط یک مفهوم کلیه. مدرک کلیات فقط انسان، حیوانات مدرک جزئیاتن، مدرک کلیات هیچ وقت نمیتونن کلی درک کنن. لذا میگه این تعبیری داره که اگر ما بگیم انسان حیوانیست فیلسوف، فلسفه هم با کلیات کار میکنه دیگه، یا حیوان ناطق به این معنا. خیلی قشنگ تو تحلیل میکنه که این نکته بسیار مهمی. حالا این هم این شکله، استصحاب ندارن، احتمال ندارن. حالا آقای مظفر هم به همین نکته اشاره کرده، قشنگ آقای مظفر بالاخره ایشون هم فیلسوف قویه، حواسش بوده بین. و على كل حال فان بناء العقلاء في عمله مستقر على الاخذ بالحاله السابقه عند الشك في بقائها. نهایتا بنا عقلاء بر این قرار گرفته که چی؟ همیشه اخذ به حالت سابقه کنن. فی جمیع احوالهم و شؤونهم مع الالتفات الى ذلك و التوجه الی. و اذا ثبتت هذه المقدمه، مقدمه اول این، مقدمه اول چیه؟ اینه که عقلاء چنین بنایی دارن. الان باید بعد بریم سراغ مقدمه دوم. چی بود مقدمه دوم؟ ها آیا آل بویه، مقدمه دوم چی بود؟ الان باید بریم شارع متحد المسلکه. اگه متحد المسلک نیست دلیل خاص داره، اگه دلیل خاص چی؟ فنقول ان الشارع من العقلاء بل رئیسهم فهو متحد المسلک معهم. شارع از عقلات متحد المسلک. فاذا لم يظهر منه الرد على طريقتهم العمليه، اگر رد نکنه از راه، از این روش عملی عقلا، يثبت على سبيل القطع انه ليس له مسلك اخر غير مسلكهم، ثابت میشه که شارع مسلکی غیر از آقایون نداره. و الا لظهر، و الا اگه شارع مسلکی غیر از عقلا داشت، لظهر و بان و لبلغ الناس، بانه اینه آشکار شد و به مردم میرسید. و قد تقدم مثل ذلك في حجیت خبر الواحد، همون استدلال که در خبر واحد داشتیم که دو مقدمه داره اینجا هم باید پیاده کنیم. این شد دلیل، الان باید نقدش کنیم. و هذا الدلیل كما ترى يتكون من مقدمتين قطعيتين. این دلیل بنا عقلا که آقایون میخوان برای حجیت استصحاب اقامه کنن متشکل از دو مقدمه قطعی هست. يتكون یعنی متشکله. یک، ثبوت و بناء العقلاء على اجراء الاستصحاب. اولا کی گفته این سیره عقلاء اینه؟ کی گفته سیره عقلاء بر اینه که استصحاب رو جاری کنن؟ یک. دو، کشف هذا البناء عن موافقه الشارع و اشتراكه معهم. حالا اگرم عقلاء چنین بنایی دارن، از کجا معلوم شارع راضیه؟ اینم باید بررسی کنیم. این دوتا. وقد وقعت المناقشه في المقدمتين معا، در هر دو مقدمه علما مناقشه کردن، اشکال گرفتن. و یکفی فی المناقشه ثبوت الاحتمال. بعدشون یه نکته میگه، میگه اگه خاطرتون باشه ما در سیره عقلا گفتیم حتما باید سیره عقلا وقتی حجته که قطعی باشه، هم وجودش و هم رضایت شارع هم باید قطعی باشه. اگر ما شک کنیم یا احتمالی بدیم، این قطع ما از بین میره و دیگه این بنا عقلا نمیتونه دلیل ها ما باشه. پس حتما باید بنا عقلا قطعی باشه. لذا و فیکفی فی المناقشه ثبوت الاحتمال، اگر احتمال ثابت بشه بطل به الاستدلال. اینجا از اون مصادیقه که میخوایم بگیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. لان مثل هذه المقدمات، چون این مقدمات در سیره عقلا یجب ان تکون قطعیه و الا فلا یثبت بها المطلوب، اگر قطعی نبودن مطلوب ثابت لا ولا تقوم بها للاستصحاب و نحوی حجتون. دیگه این سیره عقلا اگر قطع آور نبود نمیتونه قابلیت و لیاقت حجیت نداره. خب اما الاولا، اولا مقدمه اولی که آقایون مناقشه که گفتن یعنی چی؟ کی گفته سیره عقلا اینه؟ میگن که بابا اگر سیره عقلا اینه، خب بذارید این رو دیگه وقت آقای آذرنیا، آقای امینیان نیومده، بعد اردو نیومدی؟ آی نیستش؟
امیده
بشه حرکت کرد. اه؟ آی حائری، آی زارعی، آی شکیبا، آی علیپور، آی فروتن، آی مجدمی، آی مرتضایی کجاست؟
از این همشو مراج
خاله خاله شاشو بگیر بشو.